به تو نمیرسد خیال تو دمی مرا رها نمی کند کسی مرا شبیه تو صدا نمی کند آتشی به جان من ای همه
آسمان آبی عرفان من چشمان توست، اختر تابنده کیهان من چشمان توست، در حضور چشمهایت عشق معنا می شود، اولین درس دبیرستان من چشمان توست، در بیابانی که خورشیدش قیامت می کند، سایبان ظهر تابستان من چشمان توست. در غزل وقتی که از آیینه صحبت می شود، بیگمان انگیزه پنهان من چشمان توست، من پر از هیچم، پر از کفرم، پر از شرکم، ولی نقطه های روشن ایمان من چشمان توست. در شبستانی که صد سودابه حیران منند، جام رازآلوده چشمان من چشمان توست، باز میپرسی که دردت چیست؟ بنشین گوش کن، درد من، این درد بی درمان من چشمان توست. روزها این روزها چقدر هوای تو میکنم، این روزها چقدر هوای تو میکنم، حتی غروب گریه برای تو میکنم، گاهی کنار پنجره ام می نشینم و چشمی میان کوچه رهای تو می کنم. گاهی کنار پنجره ام می نشینم و چشمی میان کوچه رهای تو می کنم، خیره به کوچه می شوم اما تو نیستی، یاد تو یاد مهر و وفای تو می کنم، خود نامه ای برای خودم می نویسم و آن را همیشه پست به جای تو می کنم. وقتی که نامه می رسد از سوی من به من، می خوانم و دوباره هوای تو می کنم. این روزها چقدر هوای تو می کنم، حتی غروب، حتی غروب گریه برای تو می کنم.
بمون کنارم که دلم هر لحظه از من تو رو میخواد، من انقدر عاشق تو هم قبل از تو رو یادم نمیاد. آروم جونم، خانوم خونم، ماه قلبم، چه خوبه اومدی و پیدا شدی تو راه قلبم. دنیا ما تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه دل به تو دادن. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه. میخوام تا آخرش اینجوری باشم، قدر تو بیشتر بدونم، جوری که دوست داری باشم. عمرم چقدر بیارزشه وقتی یه روزم بی تو باشم، من فقط یه بار به دنیا اومدم تا با تو باشم. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه دل به تو دادن. دنیا ما دست تو دادم، به موقع رسیدی به دادم، دیگه بهتر از این نمیشه.
آقای دکتر رجبی عزیز سلام، شبتون بخیر، عیدتون مبارک قربان.
عرض ادب و احترام فراوان خدمت فرزاد خان و همه شنوندگان عزیز.
خیلی مخلصیم قربان، برقرار ان شاء الله. فدای محبت شما.
خیلی ممنونم.
اوضاع احوال چطوره؟
خیلی خوبه. چه روز خوبی و خدمت شما هست.
بله بله، بسیار بسیار روز خوبی هستش. از ابتدای امروز هم حال بسیار خوش هممون داشتیم، منم چند مراسم شرکت کردم، به حمدالله جشن و شادمانی به برکت وجود حضرت قائم برقرار هست. انشالله که برقرار بماند، همه هم احوال خوش رو داشته باشن تا انشالله به استقبال سال نو و رمضان المبارک بریم. قربان امشب چه باید بکنیم؟ بله دیگه، بله، ارو تقویم که نگاه میکنی 11 روز،
دو سال پیش بود فکر کنم برنامه شما بود، یه ترازو ارده و دید وزن پسه ها رو میگرفت.
بله قربان،
دیدیم ما برنامه های شما هم دنبال میکنم.
بله بله، الان دیگه ترازو نمیاریم، الان دیگه اجازه بدین اینه که طلا وزن میکنن، نمیدونم دستگاه چیه، اما اونا بعد اندازه بگیریم، اون موقع ترازو بودش
واقعا.
بله قربونتون برم. من در خدمتتون امشب چه میکنیم؟
ما این آخرین برنامه است یا هفته دیگه هم برنامه داریم؟
هفته بعد هم برنامه داریم.
ما یه جمع‌بندی کنیم از بحث هفته قبل و یه بحث نوعی رو داشته باشیم. هفته قبل راجع به اون اشتباهات رایج در روابط زوجین صحبت میکردیم و آخرین نکته‌ای که خدمت شما گفتم که باید بدونیم که زن و شوهر با هم روش بکنن و به این نکته رسیدیم که خب ازدواج میتونه اتحاد دوتا آدم باشه.
بله،
یعنی خیلی وقتا من میگم خب کسی که ازدواج میکنه قاعدتا باید به یک اتحاد دو طرفه برسه و اون توی اون ازدواج آدم ها خودشون مستقلن، اما باید اون روابط دو طرفه مثل یک اتحادی باشه که داره یه ریل گذاری میشه که مسیر رو توی زندگی بتونه پیش ببره. حضورتون عرض کنم که ما خیلی وقتا توی روابط دو طرفه نیاز به شنیده شدن داریم. متاسفانه ما خیلی وقتا همدیگر رو نمیشنویم. این گوش دادن فعال توی این ارتباط خیلی خوب میتونه نقش خودش رو نشون بده. یعنی خیلی وقتا اگر دقت بکنی آدمایی که دوچار آسیب، دوچار مشکل و به هر حال توی جریان زندگی مسائل مختلف دارن، دنبال دو تا گوش شنوان. این شنیدن خیلی مهمه. ما همش مانور میدیم توی گفتگوها که زوجین بتونن حرف همدیگر رو گوش کنن. شنیدن با گوش دادن دو بحث متفاوته دیگه در واقع.
بله.
و من فکر میکنم که اون مورد بعدی میتونه اون اولویت ها باشه، امید ها باشه و اهداف توی زندگی. یعنی خیلی وقتا ما اهداف مشترک نداریم، اصلا تعارض زمانی به وجود میاد که نیازها میتونه متفاوت میشه در واقع، و جایی که نیازها متفاوته شرایط میتونه متفاوت باشه. این بحث مختصری بود از بحث هفته قبل که
درسته.
باید یک اشاره میکردیم. امروز میخوام راجع به چند تا اصل بنیادی زندگی زناشویی صحبت بکنیم. ببینید، اول این که هر زن و شوهر باید توی ازدواج تفاوتها رو و اون فرایندی که بین یه زوج وجود داره توی تفاوت‌ها و دیدگاه‌ها بپذیرن.
بله.
ما نیازی هیچ که نمیتونیم تغییر بدیم. اگر خودمونو با هم تطبیق ندیم قاعدتاً دوچار مشکلی. ممکنه نیاز اساسی من و نیاز طرف مقابل کاملاً متفاوت باشه.
بله.
ببینیم ما چقدر نیاز داریم. این چند تا اصلی که ما همیشه روش مانور دادیم، اون اصل قدرت، بقا، تفریح، آزادی. ممکنه یکی جنگل رو دوست داشته باشه، یکی دریا رو دوست داشته باشه. پس یادمون باشه که نیازها تغییر پذیر نیستن دیگه. نیازمون رو بشناسیم و با هم کنار بیایم. ما امروز میخوام، امشب این مقدمه بود برای این گفتگو که ما چند تا اصل بنیادین رو توی زندگی زناشویی بیان بکنیم. من تصورم اینه که اولین نکته که یک زن و شوهر باید رعایت بکنن اینه که با من به گونه رفتار بشه که خودم با دیگران رفتار میکنم. یعنی خیلی وقتا این ورد زبونمون باید باشه. یعنی من اگر همزاد پنداری کنم، اگر من جای دیگری باشم، اگر یه همچین برخوردی با من صورت بگیره، آیا پذیرا هستم یا پذیرا نیستم؟ پس اولین مورد در واقع با دیگران باید به گونه‌ای رفتار کنم که دوست دارم در واقع با خود من رفتار بشه.
با دیگران چون خود.
چون خود.
بله.
مورد بعدی در واقع کسی که میتونم کنترلش کنم خودم هستم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که میتونیم آدمها رو کنترل کنیم. این خب یکی از مواردیه که کاملا اشتباهه. اگه کسی تو خدمت دیگران هستش واقعا دوست داره که اونم در خدمتش باشه. اگه تو خودتو نخوای و راهتو پیدا نکنی کسی نمیتونه تو رو کنترل بکنه. خیلی وقتا ما تمام ذهنیتمون اینه که مشکلات رو بیرونی کنیم، یعنی یک نوع کنترل بیرونی. آدم ها رو نمیشه تغییر داد. اصلا ما اینو بارهاست تو گفتگوها تو مسائل مختلف مطرح میکنیم. پس در واقع تنها کسی رو که میشه کنترل کنیم خودمون هستیم. ما نمیتونیم دیگران رو در واقع کنترلگری داشته باشیم.
درسته.
مورد بعدی کنترل درونیه، یعنی در واقع من میخوام ببینم سهم من تو یک قضیه چیه. هیچکی نمیتونه هیچ رفتاری رو به ما تحمیل بکنه. یعنی در واقع اون کنترل درونی من باید همیشه خودم رو تقویت کنم و قدرتمند بکنم. خیلی وقتا شما نگاه بکنید که در واقع ما بحث محرک و پاسخه. خیلی وقتا ما همیشه سهم خودمون رو کمرنگ میکنیم، سهم دیگران رو پررنگ. خب جایی که آدم سهم خودش رو نپذیره نمیتونه در واقع به نتیجه مطلوب برسه. و مورد چهارم، من معتقدم که اگه کمتر تو کنترل دیگران بکوشم اونام بیشتر در انجام کاری که در واقع میخوان انجام بدن گرایش نشون میدم. شما نگاه کنید، مثلا ممکنه یه معلمی سختگیری کنه که بچه‌ها درس بخونن اما نمیخونن و بالعکس میشه در واقع. یعنی در واقع سعی کن، من یه نکته ای رو میخوام به صراحت بیان کنم، سعی کنیم دست از کنترل همسر برداریم. هر چقدر ما حس کنترلگریمون بیشتر باشه از ما بیشتر دور میشن. به خصوص در صورت باید بدونیم که جامعه و پدیده فرهنگی جامعه کاملا تغییر پیدا کرده. ما نمیتونیم همون رفتار کهنه رو که شاید تو دوره خودش هم خیلی موفق نبوده تو دوره جدید بخوام توی زندگی بیاده کنیم. اگر شما سوالی دارید در خدمت
قربانشون برم. فقط در مورد این کنترل درونی و فرقش با اون کنترل خود، مورد دوم و سوم ای توضیح بدین و چه تمایزشون بیشتر مشخص بشه ممنون میشم.
دیگه خیلی نزدیک بود در واقع.
بله.
دو و سه در واقع توی راستا حرکت میکرد. بیشتر بحث محرک و پاسخ بود توی سه. یعنی در واقع من بتونم کنترل درونیم رو تقویت بکنم، یعنی در واقع خودم رو بتونم، مسئولیت هام رو بپذیرم، سهمم رو بپذیرم. ما همیشه جمله خیلی معروفی داریم، میگیم هر کس لایق شرایطی است که تلاشی به تغییرش نمیکنه. یعنی هر کسی که در واقع هر رفتاری داشته باید شرایط رفتارش رو بپذیره، هزینه رفتارش رو بده. ما همش میخوام کنترلمون بیرونی باشه، مسئولیت های خودمون رو نمیپذیریم. اما اگه بذارید من پنجمین مورد رو خدمت شما بگم.
بفرمایید.
بله، اون میگیم هر رابطه مکانی برای پیوند. یعنی در واقع یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا زن میگه چون مرد اومده خواستگاری من، باید نیازهای منو ارضا بکنه. خب میتونه یه اشتباه باشه. اگه کسی میخواد ازدواج دوباره بکنه حتما باید از ازدواج اولش درس گرفته باشه. ما خیلی وقتا توی مشاوره میبینیم که فردی مراجعه میکنه میخواد ازدواج مجدد در واقع داشته باشه. خب ازدواج مجدد ما همیشه یه اصطلاحی رو به کار میبریم، میگیم حداقل شما وارد یک اتوبانی میخواید بشید که احتمالا راه دور زدن نداره. حالا اینجا مثلا ممکنه یه نفر اختلال شخصیت داره، خب داره میخواد ازدواج بکنه، در واقع بدون در نظر گرفتن شرایط قاعدتا دچار مشکل میشه. پس باید بدونیم که خود ازدواج یه مکان امن باید باشه. به این وقتی کسی ازدواج میکنه نمیخواد توی مثلث ناامنی حرکت بکنه.
دقیقا.
باید احساس بکنه که کرامت انسانیش رعایت میشه. اگه قراره که تحقیر بشه، اگه قراره که آن چیزی که داشته از دست بده، اگه قراره که همافزایی نداشته باشه، به نظر من نمیتونه به نتیجه خوب برسه. پس احترام لازمه زندگیه.
گاهی وقتا عده‌ای وقتی به سمت ازدواج خیز بر میدارن مثل یک لشکر اشغال کننده پیش میرن، نمیرن تنها یک آرامشی داشته باشن، میرن که چیزهایی رو هم بگیرن و مال خودشون بکنن. فکر کنم اینم درگیری ایجاد بکنه آقای دکتر. یعنی به قصد طرف میرن که آزادیشو محدود بکنن، موقعیتشو تحت شعاع قرار بدن، ازش به نفع خودشون چه مالی چه عاطفی چه احساسی بیش از اون که سهمشون و احتیاج رابطه‌شون هست استفاده کنن. اینم یه حجمه میشه گمان میکنم.
خب البته ببینید جناب حسن، وقتی که آدم ها ازدواج میکنن باید ببینید الگوی ازدواجشون کیه.
آها.
یعنی یه وقتایی هستش که خب نقشش نقش کسیه که به نظرش ماهیتا نقش موفقیه، اما نظر طرف مقابل ممکنه اون نقش پذیرفته نباشه.
یا اصلا ما امکان داره اگه یک زندگی رو واسه خودمون رفتیم الگو کردیم، از بیرون و ظاهر اون زندگی مطلع باشیم، داخلش که بریم با اون چرخ‌دنده ها و پیچ و موراش آشنا بشیم، شاید همونی نباشه که ما میخواییم. چون بعضیا دیدید دیگه تو ظاهر سازی معمولا اینطوریه، ما با زندگی یک نفر غیر از خودمون یا فامیلای نزدیکمون چجوری آشنا میشیم؟ گهگداری بیرون همدیگر رو ببینیم، رابطه کاری داشته باشیم، چند مهمانی خانوادگی که باز در اون آدم ها سعی میکنه یک نقابی داشته باشن، شرایط رو یه مقدار رعایت بکنن، تمام جزئیاتش رو. بنابراین ما نمیتونیم با همین رفتارهای عادی جزئیات زندگی یک نفر رو ببینیم. شاید در بیرون خیلی جذاب باشه، ما هم الگو انتخاب بکنیم خیلی از رفتارها رو. شاید اون رفتاری که ما میپسندیم میخوایم استفاده بکنیم در زندگیمون الگو بکنیم، همون الان مثل موریانه از تو داره درخت زندگی اونها رو میخوره و ما بیخبریم.
بعدش هم روش دیگران رو بر روش خودمون قاعدتا نمیتونه پیاده کنه، چون اصلا انسان منحصر به فرده.
دقیقاً
اون روشی که تو اون زندگی ممکنه جواب داده باشه این بر جواب نمیده. شما ببینید بعضی از خانواده ها وقتی دچار آسیب و مشکل میشن، خیلی ها بهشون تجویزهایی رو انجام میدن که تو زندگی فردی خودشون ممکنه جواب داده و تو زندگی طرف مقابل جواب نمیده. یه موردی بود توی سالهای دور که همین مسائل به وجود اومده بود، از نظر عاطفی یه زن و شوهر با هم مشکل پیدا کرده بودن، بعد از این مشاوره های خونگی که انجام داده بودن توصیه کردن یه مدت طولانی در واقع دور از هم باشن، و بعد به جهت اینکه از نظر عاطفی مسئله در نظر نگرفته بودن، متاسفانه اون مرد به خودش آسیب زد.
و این توصیه های دور بودن، ببینید قهر کردن ما هم توی فرهنگ دینمون داریم دیگه، محدود مدت قهر کردن و دوری.
دقیقا.
کسی که یهو عادت بکنه یه نفر رو 6 ماه 7 ماه 8 ماه ازش دور باشه، دیگه این عادت به جونش میشینه دیگه، آدمیزاد به شرایط اطرافش راحت عادت میکنه.
آفرین.
و یهو یک سال اصلا فاصله میگیرن، خب این یک سال نابود کننده است.
ما معمولا میگیم حتی تو روابط خانوادگی معمولا 4 نوع قهر داریم. بعضی ها زود قهر میکنن، زود آشتی میکنن، مورد تایید نیست. بعضی ها زود قهر میکنن، دیر آشتی میکنن.
اینم بده.
میگن بعضی ها دیر قهر میکنن، دیر آشتی میکنن، ولی بعضی ها دیر قهر میکنن، زود آشتی میکنن. این بیشتر یه قهر قشنگه، یعنی من از یه موضوع ناراحتم به طور موقت. وقتی همچین توصیه هایی میشه، من از خانواده ها میخوام یه همچین توصیه هایی رو بدون در نظر گرفتن.
یعنی حالا یه مدت دور از هم باشید ببینیم چی میشه. خب چی میشه؟
با چه شرایطی؟
دور از هم بودن چه اتفاقی میفته؟ هر آینه امکان داره یک رهزن فکری، رهزن سلامتی، رهزن چیزی بیاد و ره بزنه. کسی هم نگه که آقای رابطه‌ای که به این دوری بنده که یه توش اتفاقی میفته. نه عزیز من، هر چیزی میتونه آفت باشه، هر آفتی هم میتونه کشنده باشه. خیلی‌ها با یک زخم کوچک عفونی میشه زخمشون و از بین میرن، خیلی‌ها زخم شمشیر میخورن هنوز سر پان. چیزای کوچیک هم نباید عادی دیدید. آقای دکتر دیدین خیلی‌ها یا بعضیایی که خیلی به هم میان با هم نمیتونن زندگی بکنن، و بعضیایی که اصلا به هم نمیان چقدر خوب با هم زندگی میکنن؟
ما دقیقا زمانی انسان روش کرد که تفاوتها رو پذیرفت.
بله.
من بشه میگم آدم ها 60% باید شبیه باشن، 20% تفاوت، 20% مکملیت.
بله.
آره، من ششمین مورد رو خدمت شما بگم که این مورد امشب جمع‌بندیش کنم. من میگم بعضی وقایع دردناک، یعنی اتفاقاتی رخ داده که خب ممکنه خیلی تراژیک بوده توی زندگی، اما مرورش چیزی رو حل میکنه. یعنی اگه ما میخوام یه زندگی خوب داشته باشیم، باید بدونیم که چیزی که اتفاق افتاده تمام شده، باید گذشته رو اصلاح کنیم دیگه. ما خیلی وقتا نشخوار فکری میکنیم. من میگم از یک اتفاق به خودی خودش نمیتونه خوب باشه نه بد، ولی اون برداشتی که ما از اون اتفاق داریم میتونه اون روند رو نشون بده. نشخوار یه مانع بزرگه برای زندگی موفق، همیشه انرژی رو اما میگیره. خیلی از ماها این نشخوار رو ممکنه که تو بعضی از مواقع تو گفتگوها انجام بدیم. من میگم این نشخواره باید قیچی بشه یه جایی، یعنی یه جا باید تمامش بکنه. و هفتمین مورد، ناتوانی توی مدیریت و کنترل احساس منفیه. ببین، ما باید اینو قبول کنیم همه ماها احساسات بخش اساسی زندگی ماست، و یکی از ویژگی های زوجای موفق اینه که در واقع درگیریشون توی احساسات خوبه. ما خیلی وقتا توی زندگی مشترک 6 نفر رو باید در نظر بگیریم.
بله.
یکی همسرمونه، یکی مادرمونه، یکی پدرمونه، یکی خودمون هستیم، یکی پدر همسر، یکی مادر همسر.
بله.
ببین اینا رو باید سامان بدیم. یعنی در واقع توی ازدواج یک ارتباط سیستماتیکه، یعنی ازدواج فرد با فرد نیستن، ازدواج سیستم با سیستمه. پس افراد موفق کسانی که دعواشون رو مدیریت میکنن، توی چهره همدیگه نیزه نمیزنن. اینو باید خوب در نظر بگیرید. و هشتمین مورد، به نظر میرسه که دنیای واقعی از درک ما از شرایط زندگیه، یعنی واقعیت برداشت ما از زندگی در واقع چی میتونه باشه. خیلی وقتا من میگم ادراک از فردی برای خودش واقعیت رو درسته، بنابراین اون چیزی که در محیط بیرونی نمیتونه حتما با ادراک ما یکی باشه. ممکنه یه نفر از یک اتفاق یک برداشتی دیگه داشته باشه و در واقع این برداشت کاملا متفاوت باشه. و آخرین مورد اینه که همه آدم ها دنیا رو بر اساس نیازشون درک میکنن. اصلا چرا مسائل تاریخی گاهی اوقات تحریف میشه؟ یک اتفاق افتاده،
بله،
تفسیرهای مختلف صورت میگیره، برای اینکه در واقع آدما بر اساس نیازشون مسائل رو میبینن. پس ممکنه یه فرد نیاز داشته باشه در واقع نیازش رو به دیگری تحمیل بکنه یا احترام نذاره برای نیاز دیگران. اینجاست که اون مسائل و مشکلات خودش رو کاملا نشون میده.
بسیار خوب و کاربردی بود. شما همینطور عنوانها رو برشمردیم با توضیح کوتاه، اما فکر کنم هر کدومش میتونه مصائب و مشکلات یا راه‌های نجات یک خانواده باشه، هر کدومش به تنهایی که تو همین چند دقیقه محدود گفته شد. خیلی خرسند کننده بود آقای دکتر. نکته دیگه هست؟ فدات میشم. هفته آینده آخرین برنامه 1401 درسته؟
بله.
حالا چیزی هم بهتون بگم، ما سالم نو بشه اولین چهارشنبه برنامه داریم.
به به، بسیار عالی.
بعدش که دیگه دوست